بفروشیم؟ باغ رو هم خرید. امام حسن اومد پیش این غلام و فرمود ای غلام، من تو رو از ارباب و مولاد خریدم. اینقدر این غلام خوشحال شد، خدایا شکرت، من شکر میکنم که خادمی و غلامی حسن ابن علی رو انجام بدم. آقا فرمود ولی نه، من تو رو در راه خدا آزادت کردم. این باغی هم که توش نشستی، این باغ رو هم از صاحبت خریدم. آقا اجازه بدید کارگری شما رو بکنم. حضرت فرمود نه، این باغ رو هم به تو بخشیدم، اینم سند این باغ مال تو.
زهان حادث برخیش تا زمان گریست، دل از دریچه چشمم بدین بهان گریست. زهان حادث برخیش تا زمان گریست، دل از دریچه چشمم بدین بهانه گریست. شب از کرانه غمهای من گذر می کرد، به دوش ابر نشست و به بیکرانه گریست. به دوش ابر نشست و به بیکرانه گریست. پیانه بر سر می ناز داغ لاله شکست، لاله شکست. زدر مرغ سحر خان در آشیانه گری، پیاله بر سر می ناز داغ لاله شکست. ز درد مرغ سحر خان در آشیانه گریست. هنوز در رگ تاریخ خون او جاری،
خون او جاریست.
که چشم سار دل بدین نشانه گریست،
بدین نشانه گریست.
همراه شما این با ویژه برنامه به نام عشق داریم از کریم ترین انسانهایی که اطراف ما زندگی میکنن و ما با اونها برخورد کردیم صحبت میکنیم، در روزی که به نام کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلامه. گفتن شوهرم حاج آقا زره‌پوش آدم کریمیه، خدا خیرش بده. مریم از دوستای دارستان بم گفته کریمترین کسانی که داشتیم و الان نیستن پیرامونمون، در کنار ما پدر بزرگم حاج علی دهقان و مادر بزرگم فاطمه دهقان بود، روحشون شاد و بر روانشون صلوات. اما خب جناب خاکی هم همچنان همراه ما هستن و به بحثمون ادامه خواهیم داد. در این لحظه آقای دکتر ارسطو جنیدی عزیز، ادیب و خب مدرس زبان و ادب پارسی، روی خط تلفنی ما هستن تا از کرامت بشنویم در ادبیاتمون و از امام حسن مجتبی در ادبیاتمون. سلام میکنم به شما آقای دکتر جنیدی عزیز و این روز بر شما تسلیت باد.
بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. سلام بر شما جناب همایی عزیز، دوست صاحب دل و مهربانم،
قربانتون،
و بر همه هممیهنان عزیز. و از تسلیت دارم بابت این روز شهادت و تسلیت از میکنم شهادت حضرت مجتبی کریم اهل بیت رو. امیدوارم که در این روز عزیزان و عاشقان خاندان عصمت و طهارت ما رو از دعای خیرشون محروم نکنن، به ویژه جناب علی که از عزیزان صاحب دل و صاحب فراست هست. در خدمتون هستم.
چه خبر در ادب و فرهنگ ما از کرامت، از امام حسن مجتبی، از ما متقدمین و متأخرین چه شنیدیم در ادبیات؟ از زبان شما که خب استاد زبان ادب فارسی هستید و ادیب هستید بشنویم بهتره.
سلامت باشید عزیزم، محبت دارید. عرضم به حضور شما جناب همایی عزیز و هممیهنان صاحب دل که ما در حوزه شعر مذهبی گنجینه بسیار پرمایه‌ای داریم در طول این 1200-300 سالی که از طلوع شعر پارسی و نثر پارسی گذشته. حالا اگر متمرکز بشیم رو شعر میبینیم که اونجا هم یک گنجینه بسیار پرمایه هست. با توجه به ضیق وقت من خیلی گذرا اشاره میکنم و عاشقان ادبیات و دلباختگان خاندان حضرت رسول رو ارجاع میدم به بعضی از این کتب که انشالله خودشون پیگیری بفرمایند.
بسیار
شما در طلوع ادب فارسی میبینید شعرهای بزرگی رو که دلبستگی خاصی به خاندان دارن. اولا عرض کنم که ما در حوزه شعر دینی و مذهبی سه شاخه اصلی داریم. یکی اشعار توحیدی است که خب در ستایش حضرت باری تعالی است. شاخه دوم شعرهایی در نعت حضرت رسول اکرم و شاخه سوم شعرهای منقبتی هستند، یعنی اشعاری که در منقبت خاندان عصمت و طهارت و فرزندان حضرت امام علی علیه السلام سروده شدند و دوازده امام بزرگوار ما. در حوزه شعر منقبتی ما از کسایی مروزی یا مروزی شعر داریم تا دوره معاصر که اشعار بسیار پرمایه‌ای به دست ما رسیده. یعنی شما وقتی نگاه میکنید به اشعار کسی مثل کسایی مروزی، مدحت کن و بستای کسی را که پیم بر بستود و سنا کرد و به دوداد همه کار، آن کیست بدین حال و که بود است و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار، علم همه عالم به عریداد پیامبر چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار. تا دوره های بعدی شما این عشق به خاندان رو در بسیار از شعرهای ما میبینید. اما خب مثلا بعضی جاها بسیار اوج میگیره، به اوج زیبایی میرسه، مثل اشعار بزرگانی همچون محتشم کاشانی که دیگه اشعار منقبتی او بسیار بسیار مشهور و معروف هستند، به خصوص اشعاری که در ستایش حضرت سید و شهدا سروده. و بعد هم دوره های بعد شما میبینید بسیار شعرهای دوره صفوی همینطور هستند، شعرهایی مثل صائب در منقبت امامان شعر گفتن. تا میرسیم به دوره معاصر عرض میکنم چون وقت تنگه من مجبورم خیلی گذرا اشاره کنم.
بلی.
در دوره معاصر ما شعرهای بزرگی داریم که خیلی اشارات لطیفی داشتن به خاندان عصمت و طهارت و حضرت مجتبی هم شعرهای بسیاری در مورد حضرت مجتبی سروده شده که بسیار در خور توجه هست. مثلا من یک قطعه‌ای رو انتخاب کردم که برای عزیزان شنونده چند بیتش رو بخونم. یکی از قصیده های بسیار شیرین دوره معاصر هست و فوق‌العاده استادانه سروده شده توسط استاد فقید مفسر گرامی قرآن مرحوم مهدی الهی قمشه‌ای که یک قصیده دارند ایشان به نام قصیده ارغوانیه، که البته قصیده بسیار مفصلی است. اما من اجازه میخوام اگر که شما اجازه بفرمایید چند بیتی رو برای شنوندگان عزیز بخونم که در ستایش حضرت مجتبی و در سوگ حضرت کریم اهل بیت هست.
با جان و دل میشنوید.
سلامت باشید بزرگوار، فدای شما بشم که اینقدر با محبت هستید و اینقدر اهل دل.
جان من شما
سلامت باشین جناب همای مهربان. اسم این قصیده قصیده ارغوانیه هست، در مجموعه اشعار مرحوم مهدی الهی قمشه‌ای عاشقان خاندان عصمت و طهارت میتونن این قصیده شورانگیز رو پیدا کنن. در ستایش حضرت امام حسن مجتبی اول سبت خاندان عصمت و طهارت و ارشد جوانان اهل بیت در بهشت. این قصیده از میکنم بسیار مفصله، من چند بیتش رو برای عزیزان میخونم. فقط نکات ریزی هم در نظر داشتم که اشاره کنم، از جمله این که وزن بسیار مناسبی رو مرحوم مهدی الهی قمشه‌ای برای این قصیده برگزیده. وزن بسیار مناسبی است با فضای عزاداری و سوگ اون امام همام کاملا منطبقه. تا که به دل زد سپاه عشق شبیخون، ریخت شبی آبم از دو دیده شبیخون، عاشقم و زار و بیقرار و پریشان، نالز بیداد هجر چون نکنم چون، عاشقی آواره دیار فراغم از چه ننالم ز جور گردش گردون، آنقدر از دست روزگار بگریم تا کنم از عشق دیده بادی جیهون، آنقدر از جور آسمان کنم افغان تا شنود آه زارم ایزده بیچون، داغ به دل لالسان خموش چرایم، خوش که به نالم چو بلبل از دل محزون، می کشدم عشق روی دوست به صحرا، می بردم شوق وصل یار به هامون. از چه ننالم ز دور چرخ ستمگر، از چه نگریم ز جور دهر پرافسون. آتش بیداد و ظلم و جور و جفا را، از ازل این کهنه آسمان شده کانون. مردم نیکو صفات پاک دل و دین، سخره بیدین نمود فتنه مادون. فرقه گوسال طبع سامری انگیز، سوی ماویه به چه رو کرد زهامون. بر حسنان حسن گل به طلعت زیبا، خنجر کین برکشید این بشر دون. چرخ نشاندش به پای منبر آن دیو، دیو منافق سرشت طاغی مفتون. تا که زند صد هزار زخم به جانش، نطق ماویه اهرمن نفرت معتون. آن که ازل تا ابد ندیده چو حسنش، دیده خورشید و مه به تارم گردون. حلم تو بود ای عماد شرح پیمبر، شاهد خلق عظیم و آیت مخزون. آدم اول ز مهر روی تو بکشود، بال در ایوان قرب حضرت بیچون. ای تو پس از مرتضی وصی پیمبر، ای تو پس از مرتضی وصی پیمبر، هادی امت به زیر قبه وارون. حلم و رضا و سخا و رعفت و رحمت، کرد خدا در نهاد پاک تو معجون. سر علی مجتبای عالم و آدم، سبت نبی ای مدای حد زهد افزون. آه که دهر دقا به زهر جفا ریخت، از جگر مجتبا به تشت فلک خون. سوده الماس ریخت ختم به کامش، بر کف اسماء بنت اشعث ملعون. قلب جهان زار کرد سوده الماس، در غم او خون گریست دیده گردون. پاک دل شیعیان ز فاجعه وی، شد ز غم و درد و رنج و قائل مشهون. بعد ستمها و زجر و خنجر دشمن، رفت به قرب جوار ایزد بیچون. باز به تیر جفا جنازه پاکش، ختم هدف ساخت بر این فلک دون. چرخ چنین بوده با عناصر ایمان، چرخ چنین بوده با عناصر ایمان. هیچ نگردید طبع دهر دگرگون، چون غم و اندوه و درد و غصه ز جانت. دست ندارد بساز با دل محزون، زار بنال ای الهی از غم آن شه، زار بنال ای الهی از غم آن شه. ساز به آهنگ سبز گنبد وارون. از پیشگاه حضرت مجتبی پوزش می طلبم که با زبانی بریده و الکن نتوانستم حق مطلب را آنچنان که بایسته و شایسته بود ادا کنم، اما حضرت کریم اهل بیت هستند و بخشندگی کار ایشان است.
درود بر شما آقای دکتر جنیدی عزیز، درود بر روان استاد مهدی الهی قمشه. این شعر از الهی قمشه پدر بود.
بله بله بله،
خدا حفظ کنه همتون.
فرزند گرامیشون رو هم خدا برای
انشالله آقای دکتر
عدبیات ما حفظ کند.
خیلی لذت بردیم و استفاده کردیم جناب جنیدی از این قصیده محکم و زیبا.
بسیار بسیار محبت دارین جناب همایون. شما از عزیزان صاحب دل و صاحب فراست هستید.
نفرمایید محبت در شما.
صدای گرم شما همواره دلگرم کننده همه عاشقان فرهنگ ایرانی و
قربانتون گرم
دلباختگان فرهنگ اسلامی.
انشالله که اینطور باشه. سپاس از شما آقای دکتر ارسطو جنیدی
عزیز. متشکرم از شما، از همه دستندرکاران و از همه دوستداران این برنامه زیبا. امیدوارم که ما را از دعای خیرتون محروم نفرمایید.
التماس دعا جناب.
ملتمسیم به دعا. فام روا باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
باغ گل نیلوفر من، باغ گل نیلوفر من.
الا ای آب مهره اگر رفته آتش از من نکردی چرا آتش زدی بر پیکر من؟ اگر رفته آتش از من نکردی چرا آتش زدی بر پیکر من؟ منم اون باغ گل و خون دل ها، منم اون باغ گل و خون دل ها، بود باغ گل نیلوفر من. منم اون باغ گل و خون دل ها، بود باغ گل نیلوفر من. منو تشنی پر از خون جگر، کاش نبیند حال من را خواهر من. منو تشنی پر از خون جگر، کاش نبیند حال من را خواهر من.
باغ گل نیلوفر من،
تو را ای آب با آتش درآمیخت، شرار کینه های همسر من. تو را ای آب با آتش درآمیخت، شرار کینه های همسر الا ای آب از دستی چکیدی که سیلی زد به روی مادر من. الا ای آب از دستی چکیدی که سیلی زد به روی مادر
رود. بر شما و سوگواری هاتون مقبول درگاه خدای مهربان. از پیامک هاتون غافل نشم. علی اصغر صفائیان سلام کردن، گفتن کریم ترین فردی که در اطراف ما بود پسر خاله همسرم بود که اگه در منزلش هرچی می دیدی خوشت هم میومد، محال بود که اونو موقع رفتن به تو نده. و در ادامه نوشتن آجاقا نشن، من صدای شما رو از رادیوی بسیار زیبایی می شنوم که هدیه اوست به من. روحت شاد آقای محمد آقا شیخ ها. از ایشون اینطور یاد کردن. به به. دوستی یوسفی از ثروت حیدریه گفته کریمترین فرد زندگیم برادرم آقا هاشم یوسفیه، چون خیلی به افراد نیازمند کمک میکنه. حسن از بابل در وصف امام حسن نوشته کریم کاری به جز جود و کرم نداره. کریم تو مدینه است ولی حرم نداره. پرخسروانی از خواجو شهر تشکر کردن از شما جناب خاکی، گفتن ممنونیم از آقای خاکی که برای ما این کلمه بی سواد نوشته. نه اینطور نیست، شما ما بی اطلاعیم، خدا میدونه. آقای خسروانی عزیز، منم اون چه که شما آقای خاکی داشتن اینجا میفرمودن نمیدونستم. نه این بی سوادی نیست، گفتن برای ما روشن کردن و از شما تشکر کردن. میخوایم به بحثمونم ادامه بدیم. این سوالم بگم، حمید از یزدم گفته چطوره که از آجاقای خاکی سوال کنید چجوریه که در جامعه ما با داشتن قرآنی گرانقدر راهنما و امام و پیامبران برحق، ولی ما کمتر رفتار کریمانه رو نسبت به هم میبینیم؟ خوبه که وقتی بحثمون در مورد صلح امام حسن به پایان رسید، در این مورد که حمید از یزد سوال کرده هم بگیم که واقعا چون ما خیلی به کرامت نیاز داریم، حالا نه به بخشش، به شکلی از بخشش که الان داریم تعریفشو میکنیم، یعنی طرف خجالت زده هم نشه و در حقش کرامت هم داشته باشیم. اون بحث رو، صلح امام حسن رو و خب چرا این اتفاق افتاد و به جهاد نکشید، مقدمی بفرمایید برای دوستانی که تا این لحظه نشنیدن.
حالا من همین رو تلفیق هم کنم با مقدمه و
مؤخر.
بله، مجملی که میخوام عرض بکنم. در نقل داریم آقای همایی وقتی امام مجتبی علیه السلام به حدی ایشون در غایت زیبایی بود، امام مجتبی در وقتی حضرت برای نماز به مسجد تشریف میبردن، حالا این خیابون ها این شوارعی که بود ترافیک انسانی رخ میداد. همه میخواستن حضرت رو ببینن. در نقل داره اگر ایشون در طواف وارد میشد، این طواف کننده ها به هم میریختن به جهت اینکه خودشون رو به امام برسونن، تبرک در واقع به جوری
شبیه ترین
خلقان و خلقان شبیه ترین افراد به رسول خدا بودن و بسیار مورد علاقه عمومی مردم بودن. امام عرض کردم حالا این فضائل اخلاقی که ما بخش های از او رو شنیدیم، بخش های از او به ما رسیده. آقای همایگاهی ماها یه غذایی میخواییم در خیابان بخوریم، ممکنه رستوران یا این اغذیه فروشی اگر شیک نباشه ورود نکنیم، یعنی این رو دون شأن خودمون بدانیم. حالا او که بزرگ جامعه اسلامیه، داره جزامی ها او رو به سفره خودشون که اینها بی خانمان هم بودن
و نشست با اونها غذا،
امام کنار جزامی ها نشست با دست اونها از اونها غذا گرفت، داره که یک سگی اونها اون دورتر هم ایستاده بود، امام این راوی میگه دیدم حسن ابن علی با دست خودش به او سگ غذا میداد، سگی که ما از او اجتناب میکردیم. حالا این نمیدونم محبت به حیوانات و رسیدگی به حال حیوانات و اینها در اهل بیت تمامه. حالا این شخصیت در جامعه‌ای قرار گرفته که به سرعت هم میترسه و هم دچار شک میشه،
یه بوقلمون صفتی داره، آره دگرگونی،
آره نخبگانش همین مدلی هستن، مردم رو میترسانن، تو دل مردم رو خالی میکنن، اغنیاش آدم های ترسویی هستن. شما اغنیای شهر، بزرگان شهر در پایتخت نامه نوشتن به معاویه که اصلا نیازی به ورود شما نیست،
کدبسته تحلیلش،
آره چون میترسیدن او بیاد و مثلا کوفه رو ویران بکنه، گفتن ما خودمون حسن رو به تو تحویل میدیم، شما اجتناب کن از ورود به کوفه. حالا شما احساس امام رو درک کنید، وقتی همین کسانی که با شما بیعت کردن به شما پیمان وفاداری دارن، نامه های اونها اومده، مهر اونها هست که ما حاضریم او رو به تو اسیر کنیم و تحویل بدیم. خب عرض کردم امام در ثابات، شما من میخوام شرایط رو درک بکنیم، واقعا امام مجتبی شجاع‌ترین فرد عرب، داره که در نقل اون خارجی که به امام حمله کرد که عرض کردم ممکنه او از تروریست های معاویه هم باشه، برخی نقل ها میگن خنجر، شمشیر، کلنگ، حتی
دهدناک بود این که شما شنیدم وقتی برنامه داشت میان برنامه پخش میشد که با کلنگ زده
و امام زد و امام تا در واقع آستانه شهادت رفتن. خب این جامعه تقریبا جامعه فروپاشیده‌ایه، جامعه‌ای که در او فرماندهان نظامی، سربازان، افسران خیانت میکنن، نخبگان ترسو هستن،
بزرگان شهر،
بله بزرگان تولید شایعه میکنن خودشون، امام رو به صلح دعوت میکنن، کرنش در برابر در واقع دشمن میکنن. و حالا شما ببینید ولایت حالا باید چیکار بکنه، امام معصوم باید چیکار کنه. شما میدونید از اصول فرماندهی، ولایت و مدیریت این هستش که شما به اندازه جامعه جلو برید. نمیتونه یک رهبری بگه آقا من کاری به ظرفیت ها و به انگاره های مردمم ندارم،
همینطوره
من همین مسیر خودم رو میرم.
مثلا یه فرماندهی نظامی بیمه اینو داره که همون تعداد اندک یارانش هم از دست بده،
از بین بره، و بعد توانایی اینها، امکانات اینها، اصول ذهنی اینها رو انسان باید درک بکنه. ولایت آقای همایی خیلی به جامعه سخت نمیگیره، به اندازه ظرفیت ها قدم برمیداره. در نقل داره که امام حتی یک مشورت عمومی هم کردن در همون حالتی که در واقع حالت بیماری و جراحت بود، مردم رو جمع کردن و از اونها سوال کردن که آقا قصه اینه، سپاه مزمحل شده، بله معاویه نامه بزرگان شما رو بله من فرستاده، بعد فرمودن اگر شما میخواید من میجنگم، من از رویارویی با معاویه حراسی ندارم، با تعداد اندک با او میجنگم، شما جهاد میخواید یا میخواید در واقع صلح کنیم و بمانیم؟ تاریخ داره که یک پارچه جمعیت در واقع فریاد می‌زدن که صلح. البقیه، البقیه، ما بقا می‌خوایم، ما نمی‌خوایم به جنگ، همین صلح، بله این معنای امروزیش میشه صلح، ما بنایی برای جهاد نداریم. پس امام شرایط رو در نظر می‌گیره، یک به قول امروزی‌ها دموکراسی هم می‌کنه، یک نظرخواهی عمومی هم می‌کنه و بعد حالا با تصمیم هم بگیره، با سپاهی که نداره، با یارانی که خیانت کردن، با این عبیدالله ابن عباس پسر عموی امام، اینا فرزندان عباس عموی پیامبرن، با اقوامی که خیانت میکنن.
آره عجیبه. و آقای علایی میگفت که همیشه شمشیر همراهش بوده امام حسن برای که کشته نشه، این بیمو داشته حتی در خواب.
شما ببینید حتی برخی از نزدیکان امام، من رو نمیخواستم عرض کنم شما فهمیدید، گفته برخی از نزدیکان امام در مدائن پیشنهاد کردن ما برای اینکه امام از شر تروریست ها و کسانی که میخوان او رو به شهادت برسونن زنده بمانه، خودمون امام رو تحویل معاویه بدیم
که اینا نکشنش،
که معاویه او رو نمیکشه چون او فرزند پیامبره، اما اینا میکشنش. شما ببینید او داره به دشمن، یعنی حتی برخی از نزدیکان امام به این رسیدن که ما امام رو خودمون اگر ببریم در لایه حفاظتی معاویه قرار بدیم، معاویه چون این حماقت رو نمیکنه امام رو فرزند پیامبر رو به دست خودش بکشه و بعد ملتزم هم میشه به حفظ جان او. اینقدر شرایط امنیتی آقای همایی داره که وقتی امام رو زدن، اموال او رو غارت کردن، خیمه او رو دزدیدن، جانماز او رو دزدیدن. یعنی شرایط یه شرایط آشفته‌ایه. ما با آدم‌های مواجه نیستیم که مثل امروز شما در یک جامعه امن، آدم‌هایی که تحلیل دارن، تحلیل سیاسی دارن، مردم ما محاسبه میکنن، میسنجن، دشمن رو میفهمن. شما امروز از مردم سوال کنید اگر یک دشمنی به شما حمله کنه، شما مثلا یک دشمن قدرتمندی هم باشه، آمریکا به شما، شما صلح میکنید یا میجنگید؟ مردم از دفاع کوتاه نمیان. ولی یه لحظه ای امام در کوفه در اون منطقه غرب قرار گرفته که جانماز رو از زیر پای امام سرقت کردن. شما با این آدم ها به جنگ معاویه میرید؟
چه حرفی اصلا برای گفتن
میرید؟ پیچیده
است. جناب خاکی، محمد عمرانی از شهر عبدان، شاید هم آبدانانه، گفته که
آبدانان.
گفتن سلام کردن، گفتن از جناب خاکی سال بفرمایید، صلح امام حسن سال چندم امامت ایشون بود و چند سال بعد به شهادت رسیدن؟
امام در واقع از سال 40 تا 50، یعنی شهادت امیر مؤمنان در سال 40 هجری، 40 سال بعد از هجرت واقع شده. پیغمبر سال 10 11 از دنیا رفته، سفر سال 11 پیغمبر از دنیا رفته.
بله.
30 سال بعد امیر مؤمنان به شهادت میرسه، 40 سال بعد از رسول خدا، بعد از شهادت رسول خدا و مجتبی به شهادت میرسه.
در چند سالگی حدوداً؟
عرض شد خدمت شما اگر امام متولد سال دوم هجرت باشه، مثلا میشه در سال پنجم، میشه در 48 سالگی.
آها، حدوداً 48
سالگی. بله، در 48 سالگی امام حدود 7 ماه هم، حدوداً 7 ماه خلافت کردن، 10 سال امامت کردن، سال انتهایی رو امام دیگه حاکم جامعه اسلامی هم شده بودن.
بله.
عرض کردم خب اون مردمی که حالا اونجا هستن، این خوارجی ها، این کسانی که سرقت میکنن، خیلی نمیفهمن معنای فرزند پیامبر بودن، امام
درکی
جامعه
از این ماجرا ندارن.
نمیخوام بگم هیچ درکی ندارن، بالاخره یک احترامی باید به خلیفه گذاشته بشه، اما متاسفانه اینها آدمهای بی فرهنگی هستن، از تربیت اسلامی کاملا به دورن و اینها ذخیره مناسبی برای نبرد با معاویه نیستن. و الا امام آقای همایی هیچ ابایی از مبارزه و نبرد و جهاد در میدان نداره. خب حالا از مردم نظرخواهی میکنه امام که آقا جهاد یا بقیه. داره در نقد که همه مردم یک صدا فریاد میزدن که
بقیه.
ما بقا رو انتخاب میکنیم و بنایی بر مبارزه نداره. خب نامه سفید امضای معاویه هم آمده. شروط امام فوق‌العاده است. این کتابی که رهبر معظم انقلاب ترجمه کردن، صلح امام حسن، شکوهمندترین نرمش قهرمانانه تاریخ، و همینه امام در واقع با دست بالا، چون معاویه هم وعده هایی داده بود، اصلا نامه سفید امضا بود، نامه صلح. خب امام اونجا مفادی را آوردن که معاویه باید طبق سنت پیامبر عمل بکنه، طبق قرآن عمل بکنه، حق نداره متعرض شیعیان امیرالمؤمنین بشه، مواجب اونا از بیت المال رو نباید قطع کنه، حق جانشین تعیین کردن برای خودش رو نداره.
پس صلح
بله بسیار پیروزمندانه است و معاویه همه اینها رو پذیرفت. داره که یکی از اون نماینده مذاکراتی امام یک بندی رو اضافه کرد در قرارداد که برای حسن ابن علی سالی 1,000,000 دینار هم باید معین بشه، مقرری باشه. امام خودشون رو حذف کردن، گفتن اساسا
من نیازی هم
به ورود او اصلا در بیت المال رو ما قبول نداریم، چه برسه به این که بخواد او به من بده.